بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و دائما اعضاء اجمعین. ما با امید خدا به جنبندی کل مباحث ملازمات عقلیه میرسیم. بعد از تموم شدن مستقلات و غیر مستقلات، یک دو جلسه به یه جنبندی کلی از این مقصد ثانی برسیم که این یه جلسه دیگه از اون جلسات عقل و فقاهت ما حساب بشه انشاءالله. بحث ملازمات عقلیه متاسفانه چون تو روند آموزشی توی دو سال مختلف خونده میشه، یعنی یه تیکش آخره در واقع اصول دو، یه تیکش اول اصول سه، اون انسجامش تو ذهن طلبه از بین میره. ما سعی میکنیم با این جلسات جنبندی که بذاریم یه مقدار این حال و هوا رو منتقل بکنیم. کلن بحث ملازمات و اینکه چی شد مرحوم مظفر اینو جدا کرد به عنوان یه مقصد آورد، کمتر کسی این کار رو کرد جدا کرد، اینا رو همه رو دیگه همون اولای بحث توضیح دادیم. الان بیشتر جنبندیمون ناظر به نتایجیه که تو این پنجتا غیر مستقلات گرفتیم. ببینید، یعنی این خیلی تو مباحث مربوط به مستقلات الان وارد نمیشیم، چون بحثای مربوط به مستقلات خودش بحثای مفصلی داشت. ولی این پنجتا غیر مستقل چه ارتباطی به هم داشت؟ این پنجتا که اجزا بود و در واقع مسئله زد بود و مقدمه واجب بود و این پنجتا که خوندیم، اینا چه ربطی به هم داشت؟ اینا چجوری کنار هم یه هویت پیدا کرد شد غیر مستقلات عقلیه؟ اجمالا تلاشی که مرحوم مظفر به تبع بعضی از اساتیدشون مثل مرحوم اصفهانی و اینا کردن این بود که با همون بحثی که اول داشتن که اگه مثلا صغرا عقلی باشه شرعی باشه، کبرا عقلی باشه شرعی باشه، یه بحثایی کردن، سعی کردن با صغرا کبرا کردن در واقع دلیل شرعی اینو توضیح بدن. ولی ما همونجا هم عرض کردیم، چون اینا رو دیگه چند بار تو این جمع‌بندی عرض کردم، خلاصه‌شو دارم میگم، این که هویت غیر مستقلات شاید گم بشه با این نگاه صغرا کبرا کردن، بلکه غیر مستقلات یعنی از شر چیزی به ما رسیده، عقل میاد روی در واقع این چیزی که از شر بهش رسیده تأمل میکنه و حکم میده. مثلا فرض کنید امری رسیده، میاد تأمل میکنه که آیا این در واقع اقتضای نهی از ضدشو داره یا نه. غیر از بحث مستقلات که مستقلات به قول مرحوم مظفر هم صغرا هم کبراش عقلی بود، به یه معنا حکم عقل محض بود. البته اونجا هم توضیح دادیم عقل عملی چیه، حکمت عملی چیه. این پنجتا رو با این نگاه کنار هم اگه ببینید میتونیم یه جنبندی خوبی داشته باشیم. در واقع عقل میاد روی چیزی که از شریعت بهش رسیده در واقع میخواد احکامی بده. از این زاویه بحث غیر مستقلات مثلا شکل میگیره. اما دیدید تو هر کدوم از این غیر مستقلات رفتن، اولش یه دعوای مفصل بود که این بحث عقلیه یا لفظیه. ما هم عرض کردیم نکته مهم اینه که آقا این دعوایی که این بحث عقلیه یا لفظیه فقط یه دعوای تبیبی نیست. مثلا اینکه بگه لفظیه باید ذیل باب الفاظ بیاد، یکم بگه عقلیه مثلا مثل مرحوم مظفر ذیل باب عقل بیاره. حالا خیلی از متأخرین هم که میگن عقلیه همچنان ذیل باب الفاظ به اون سنت قدیم که سبک کفایه باشه و اینا میارن. اون بحث اول بحث مهم روش شناسانه است، این که لفظیه یا عقلیه فقط اثر تو تبویب نداره که بگیم کجا بیاریم این بحثو، حالا مهم نیست بحثش کنیم دیگه، نه، این که با چه روی کردی، با چه ورود خروجی میخواییم این بحثو پیش ببریم، با روی کرده لفظی یا روی کرده عقلی. ما اینو مثلا به طور خاص همین جلسه قبل که درباره اقتضای نهی الفساد بود توضیح دادیم، گفتیم حتی مهمتر، حتی غیر از این دو روی کرده لفظی و عقلی، روی کرده سومی هست که معمولاً به طور واضح بهش پرداخته نمیشه، اونم روی کرده عرفی و قلاییه. که اگر اصول یک بابی داشت، مثلا باب مباحث عرفی و قلایی، چه بسا اینجا بحث فقط دعوا بین این که این بحث لفظیه یا عقلیه نمیشد. یه شق سوم، گزینه سوم که این بحث عقلی و عرفی و قلایی هم هست یا نه مطرح میشد که خیلی لازم بود. چه ثمراتی داشت؟ ثمرش اساسا توی نوع استدلالا، نوع ورود خروجه، که حالا میخوام یه مقدار درباره این صحبت کنم. پس خلاصه اون نکته‌ای که شاید بشه گفت به طور عام توی مستقلات توی این پنج تایی که خوندیم وجود داشت، این بود که ما از پس تمام این جزئیاتی که توی این پنج تا بود، هر کدومم بحثای خودشو داشت، به این نکته برسیم که آقا کارکرد عقل چیه واقعا توی فقه، توی فقاهت عقل چه کار کردی داره. این خب خودش یه بحث مفصلیه که ما اون جلساتی که در واقع ابتدای عقل و فقاهت بود، یه نقشه خیلی عظیمی اونجا عرض کردیم، و عقل قبل فقاهت، این فقاهت پس از فقاهت و اینا دیگه، حالا اون بحثا رو نمیخوام تکرار کنم. ناظر به همین پنج تا غیر مستقلات، چند تا نتیجه مهم ما گرفتیم درباره کارکرد عقل در فقاهت. این جنبندی ها رو اگه کنار هم نگاه کنید، که ما هر بحثی و مثلا یکی دو جلسه جنبندی عقل و فقاهتیشو داشتیم، نتیجه مهمش اینه که در واقع حکم عقل به این سادگی ها شکل نمیگیره. اگه بخواد واقعا حکم عقل باشه، یعنی ادعایی که بعضی از اصولیون مثلا مثل مرحوم مظفر یه بخشی از متأخرین دارن که آقا اینا حکم عقله و اینجا هم کار رو تموم میکنن، به این معنا که مثلا فرض کنید میگن عقل میگه المبعد لا یقره، پس مثلا اختزای نهی للفساد تو عبادت رو سری نتیجه میگیرن، چون یه حکم عقلی داریم المقرب المبعد لا یقرب، اختزای نهی للفساد در عبادت سری ازش نتیجه گرفته میشه، که مرحوم مظفر هم همین بیانو داشت. خب ما اینو سری برداریم ببریم تو فقه اجرا بکنیم، یعنی بگیم اینجا یه حکم عقلی داشتیم، این بود نتیجهش هم شد فساد عبادت، سری هم بریم تو فقه همین نتیجه رو بگیریم، همین نتیجه رو بگیریم، یعنی همین حکم اصولی را پیاده بکنیم. یا خیلی جاها مثلا تو اجزا، حالا شاید خاطرتون نباشه ولی تو اجزا مثلا شیخ انصاری رحمت الله خیلی با یه استدلالی که ما باید واقع محور باشیم و چی، رسید به عدم اجزا. خب اون عدم اجزا رو بیاریم سری تو فقه اجرا بکنیم و اون فتاوا رو نتیجه بگیریم، که حالا اگه فتوای مجتهد عوض شد چی شد اینا دیگه، حالا بحثایی که اونجا بود. میخوام اینو عرض کنم که اولا اگر نکته اولینه، اگر بخواد اینجا حکم عقل واقعا باشه، که خب خیلی از اصولیون اینو ادعا میکنن سری، که آقا عقل اینو میگه، عقل اینو میگه، سری هم این بحثو میخوان به نتیجه برسونن، حالا چه تو اجزا چه تو بحثای دیگه، اگه واقعا بخواد حکم عقل باشه به این راحتی ها نیست، یعنی حکم قطعی عقل باشه که بگیم آقا عقل میگه این الا و لابد. آخه ما انتظاری که از عقل داریم اینه که وقتی دیگه یه چیزی میگه دیگه فصل الخطابه، دیگه حرف آخره، این ولا غیر، یه ولا غیری توش داره. اگه بخوایم به این نوع حکم عقل برسیم که حکم قطعی عقلی بلا در واقع شرط و شروط باشه، این به این راحتی ها نیست. خیلی از حکمای عقلی هایی که تو این مسائل حکم عقلی کردیم، حکمای مشروط عقله، نه حکمای غیر مشروط. یعنی چی حکم مشروط عقله؟ من چند جا اینو توضیح دادم تو همین غیر مستقلات، تو همین جنبندی. حکم مشروط یعنی خیلی از این جاها عقل میگه لولا این که شارع غیر از این بگه، لولا این که قانونگذار غیر از این بگه، طبیعت اولیش این اختزا رو داره، این حکمو داره. میدونید یعنی چی؟ یعنی میگه من حکم میدم، مثلا میگم الموعد لا یقرب، یا جاهای دیگه مثلا حکم عدم اجزا میدم، حکم چی میدم، ولی اگه یه موقع خود شارع، خود قانونگذار اصلا خودش اومد خواست بگه آقا مگه من خودم قانونگذار نیستم، مگه من خودم شارع نیستم، من میخوام بگم اجزا، من میخوام بگم اصلا فرض کنید که دلالت نهیم در عبادت مقتضی فساد نیستش. خود من میخوام بگم به نظرتون عقل میگه نه دیگه من اینو فهمیدم شما نمیتونی حرف بزنی اینجا، به نظرتون عقل اینو میگه؟ عقل میگه خب آقا اینجا سلطنت خودت، حکومت خودت، مملکت خودت، حکمم برای خودت، من دیگه چی بگم؟ ببینید چرا این احساسو دارید الان همتون دارید اینو که دارم میگم و میفهمید؟ برمیگرده به این که آقا این مباحث در واقع مباحث فقهی اصولی غالبا فضای چی داره؟ فضای اعتباریات داره، تکوین نیست. مثلا تو تکوین چی میگیم؟ میگیم آقا عقل میفهمه که خدا جسم نیست یا ندارد. در نتیجه حتی تو خود قرآن هم اومده که مثلا درباره خدا ید گفته، درباره خداوند مثلا فرض کنید چی گفته، عقل میگه به مثلا مجسمه، اون گروهی که مجسمه میگن بابا خود خدا گفت، خود خدا گفت من دست دارم دیگه. عقل میگه ببین این حکم قطعی کاشف از واقع، امکان نداره خدا غیر از این بتونه بگه، نه اینکه میتونه حالا نمیخواد، نه خدا خداوند اقتضای حکمت و در واقع علمش قدرتش این نیست که بگم خدا نمیتونه، دیدی از این چیزا، خدا نمیتونه یه سنگی بسازه خودشو خودش نتونه بلند کنه، این چوبتا بچگانه که هست میگه، نه خدا نمیتونه. عقل محکم میگه خدا نمیتونه، بعد البته توضیح میده میگه نه اینکه خدا عاجز باشه، نقص داشته باشه، نه اراده خدا به امر محال تغییر، این تیپ صحبت و احساس میگه خیلی محکمه. عقل داره میگه قطعا الا ولا بود، بدون هیچ شرط و شروطی تمام دیگه. قرآن هم چیزی تو این زمینه داشته باشه اونو در واقع تفسیر و تعویل میکنیم، میگیم آقا ید الله اونجا یعنی مثلا کنایه از قدرت، نه اینکه واقعا خدا دست جسمانی داشته باشه. اما اینجا چی؟ اینجا مثلا میگیم عقل حکم کرد مثلا به عدم اجزا، به چی به چی، تو همین چند تایی که گفتیم غالب اینا. حالا میخوام میگم با این دقت یه بار دیگه باید برگردیم اینا رو مرور بکنم، حالا نمیخوام مرور کنم چون خیلی طول میکشه دیگه، اینا سرنخاییه که انشالله برای دروس بالاتر کفایه درس خارج باید بهش دقت بشه. یکی از مشکلاتی که هست میرید دوباره تو کفایه از اول همه اینا رو توضیح میدن تا همین جاها مثلا یه وقتایی ممکنه برسه. خب باید این پیوستار آموزشی به هر حال رعایت بشه، هم از طرف اساتید هم از طرف خصوصا طلبه ها. طلبه ها میرسن به کفایه یه جوری میشینن سر کلاس که انگار نه انگار مثلا الموجزی بود، مظفری بود، یه خلاصه ایامی بود. حکم عقل تو این جور جاها مشروطه. مشروط به چی؟ میگه آقا من این حکمو میدم، آره، ولی لولا اینکه خود شارع بخواد ورود بکنه. در واقع حکم عقل اینجا اقتضاییه، طبیعت اولیه مثلا این اینه، با این استدلال شارع اومد غیر از این گفت. میگه آقا خود، حالا یه جاهایی البته تو فقه و اصول شارع هم نمیتونه چیزی بگه، یعنی یه جاهایی فضا به سمت اون فضای تکوینی تو فقه و اصول هم میره که اون سر جای خودش، ولی به طور کلی فضای غالب در فقه و اصول این فضاست. پس جمع‌بندی مهم ما اینه که احکام عقل اینجا غالبا احکام مشروطه. مشروط به چی؟ مشروط به این که خود شارع نخواد ورود کنه. حالا شارع چجوری ورود میکنه؟ حالا فرض کنید شارع بخواد ورود کنه، یعنی عقل خودش به ما گفت ببین شارع ورود میکنه یا نه دیگه، حالا شارع چجوری ورود میکنه؟ ما ورود شارع را از کجا باید بفهمیم؟ عقل ما میگه برو بررسی کن ببین اگه نکرده بود اینه حکم، اگه کرده بود که هرچی گفت. خود عقل یه در واقع پادشاه بصیر خبیریه، خودش میگه آقا من تو سلطنت دیگری نباید دخالت کنم، مگر خودش چیزی نگفته باشه، به من اجازه داده اگه من چیزی نگفتم تو فضای اعتباریات و نه تکوینیات، اگه من چیزی نگفتم همون حکم تجاری باشه. برو ببین اگه خودش سلطان اعظم چیزی نگفته بود حکم من وزیر خلاصه مطاع اینجا. حالا شما کجا باید بریز حکم سلطان اعظم که خداوند باشه، شارع باشه، ائمه باشن رو به دست بیاری؟ مثلا انتظار داری بری تو روایات خیلی واضح بگن آقا مثلا چه می‌دونم نهی اقتضای فساد ندارد، یا مثلا حکم ما اهل بیت اجزا است؟ نباید اینجوری که انتظار داشته باشی مثلا اهل بیت همون مسئله اصولی که تو دوست داری رو دقیقا توی یه روایت آورده باشن. حالا اگه شاید یه جاهایی هم آورده باشن یه چیزی ها، با اون مشکلی نداری، مشکلی که نداری که خیلی خوبه. منظورم اینه که ساده بینانه نباید دنبال یه روایت خاص کش بگیم حالا چون یه روایت خاص نداریم پس دیگه نه.
یه وقتایی یه جاهایی روایت خیلی خوبم داریم که بعضی از در واقع اخباریون روایت مربوط به علم اصول رو تو بعضی کتاباشون جمع کردن، مثل الاصول الاصلیه برای فیض مرحوم شوبر داره، نمیدونم یه کتاب شیخور داره، حالا چند تا 4-5 کتاب هست که سر جاش اینا رو توضیح دادم. معمولا چجوری باید بگردیم که بخوایم مذاق اشاره، میگن آقا مذاق اشاره رو اینجا، مذاق اشاره حالا اصطلاحش دقیق باشه یا نه خیلی کاری ندارم، ولی روح حرف ایشون درسته. یعنی بعد آقا از مجموعه روایات آیا چیزی به دست میاد؟ این مجموعه روایات تو جاهای مختلف دیدید ما اجمالا بررسی کردیم، مثلا یه نمونه تو توی اجتماع امر و نهی دیدیم، یادتونه اونجا آدرس دادم از استاد هدایف 3 تا روایت بود، گفتم بعضی بر اساس همین روایات مثلا حکم به امتناع اجتماع امر و نهی دادن. و در واقع اینجا نمیخوام وارد بحث بشم، فقط دارم اون بحثی که کردیم یه جا جمع میکنم ان شاءالله که نافع باشه براتون. از مجموع روایات ممکنه چیزی به دست بیاد، اون باید در واقع کار با روایات رو بلد باشید، چجوری بگردیم، کجاها موضعشه، وقتی گشتیم چجوری جنبه، اینا کارهایی که متاسفانه کارهای کارگاهی نیاز داره، کارهای یه مقدار حوصله نیاز داره. معمولا این حوصله ها، این تتبع ها معمولا نیست متاسفانه. باید عادت کنید به اینکه اصولتون اصول واقعی گره خورده با واقعیت روایات باشه. واقعیت روایات حتی یه قدم بالاتر با واقعیت فرهنگ حاکم بر عصر نزول. یعنی خیلی وقتا از شواهد تاریخی که اصحاب ائمه چی کار می‌کردن ممکنه روایت نباشه ها، مثلا فرض کنید تو کتابه، و اینا رو بعد از کجا به دست بیارید؟ فرهنگی که بر اصحاب اهل بیت حاکم بوده، حرفش قشنگه ها، از کجا به دست بیارید؟ از کتابای رجالی. مثلا میرید فهرست نجاشی، نمیدونم رجال طوسی، فهرست طوسی، اینایی که قراره فضای از یه بودای فضای حاکم فرهنگ بر اصحاب اهل بیت از دل اینا در بیان، نمونای مختلف داره. یه قدم با بالاتر که میگم یعنی یه پیچیده تر، یه قدم پیچیده تر اینه که ما از خود روایات شاید این فرهنگ و یا این فضا رو این مذاق رو در نیاورد، از اصحابم نتونستیم، حالا یا مردد بود. یک گزینه سوم خیلی خیلی مهم داریم، اونم چیه؟ اونم چیه؟ فقه، فتاوای فقه هاست، خصوصا فتاوای فقه های قدما. کدوم عصر؟ آره دیگه قدما. قدما یعنی مخصوص فتاوای مثل مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی، یه مقدار بیان جلوتر حتی تا شهید اول، حتی تا علامه حلی. اینا چرا مهمه و چرا خیلی جلوتر نمیرم؟ چرا نمیگم شهید ثانی؟ چرا نمیگم محقق کرکی؟ چرا چرا؟ چون اون فاصله اینم قبلا چند بار توضیح دادم، فاصله بین شهید اول و ثانی که مثلا حدود 700 800 تا 900 و 1000 باشه، این 200 سال اتفاقات مهمی از جهت سرقت در واقع تراث شیعه، منابع شیعه، تراثی دست شهید اول و علامه حلی بوده، دست شهید ثانی و محقق کرکی نیست. حالا بحثای خودشو داره، ولی دیگه حداقل تا شهید اول و تا علامه حلی و محقق حلی تا اینجاها میتونه به درد ما بخوره، خیلی هم مهمه. البته باز هر چی نزدیکتر به عصر معصوم مثل شیخ طوسی، مثل سید مفید، مثل سید مرتضی و اینا باشیم، خیلی در واقع میتونه کمک بکنه. چی؟ مثلا اجماع قدما بر چیزی میتونه کاشف از فرهنگ حاکم بر شیعه باشه، فرهنگی که از زمان اهل بیت استمرار یافته و ما چه تو خود روایات به هر دلیلی یا تو فرهنگ اصحاب نبینیم، ولی تو فتوای فقها داریم اینو میبینیم. حالا بعضی جاها نمونه شو داشتیم که مثلا تو بحث اجزا، تو بحث اجزا خیلی جدی به این پرداختیم. حتی میگم اینا هر کدوم جای تتبع و کار جدی خودشو داره ها. یا مثلا دیگه برش کنیم، مثال چند جا بودش، وقتم کمه، من جنبندی ها رو انجام بودم. پس این از سنخ حکم عقلی که تو اینجاست. البته یه بحث کلی دیگه هم داشتیم که ما اینو ذیل مثلا بحث‌های مستقلات توضیح دادیم، اونم این که آقا اصلا متاسفانه تو در واقع فقه اصول ما که کلن فضای اعتباریات و بایدها و نبایدها و ایناست، یه علمی هست، اون علم کمک به پرورش عقل متناسب با این باید و نباید میکنه. ما عقلمون، احکام عقلمون، چون بیشتر تو کلام و فلسفه و مثلا جهانبینی و اینا کار کردن علمای بزرگ و تو این کتاب ما بیشتر درس دیدیم و کتاب دیدیم و اینا، عقلمون، عقل تکوینیمون، کشف واقعمون، همینا تقریبا مترادفه. همه عقلی که میخواد هست ها و نیست ها، میخواد حقایق رو کشف کنه، عقل قویه. تو منطق، تو فلسفه، تو کلام اینا روش با این عقل کار کردیم، این عقلمون پرورش پیدا کرده. ولی متاسفانه عقلی که میخواد بایدها و نبایدها رو کشف کنه، عقلها، ما عادت کردیم ناخودآگاه باید و نبایدها رو فکر کنیم آقا دیگه این خیلی کار عقل نیست، خیلی عقل اینجا نمیتونه حرفی بزنه، نه دیگه باید بریم ببینیم که مثلا بحثای نقلی چی میگه. درسته اون که سر جاش درست، ولی حرف اینه عقل باید تو مباحث باید و نباید هم ورزیده بشه، تا اونجایی که زورش میرسه، قدرتش میرسه، باید احکام داشته باشه و اون احکام تو فقه و اصول حاضر باشه. الان مشکل اینه که رو علومی که تو سنت اسلامی متناسب با پرورش عقل باید و نبایده خوب کار نشده. اون علم به طور خاص چیست؟ حکمت عملی، که حالا ما اینو توی اون مباحثی که اولای فقه و همین عقل فقاهت بود، زیر مستقلات بود، دیگه مفصل توضیح دادیم، میتونید اونجا رجوع کنید. تازه گفتیم لازمه به حکمت متعالیه صدرایی برسیم، اونجا حرفای مهم میزدیم، به نظرم انشاءالله باید به اونجا رجوع کنید. وقتی این عقل پرورش پیدا کرد، تازه میتونه، یعنی تازه نطقش شکوفا میشه، قشنگ میتونه حرف بزنه. حرف بزنه یعنی چی؟ یعنی واضح بگه آقا من تو فلان مسئله حکم دارم یا نه، سکوت دارم. یه وقتای آدم تو این غیر مستقلات میدید معلوم نبود، الان اینا میخوان، بزرگان میخوان بگن آقا اینجا حکم دارد یا نه، سکوت دارد، ما از سکوتش میخوایم یه برداشتی کنیم. خیلی فرق داره عقل به عنوان حاکم یه حکم داشته باشه یا سکوت داشته باشه، ما از سکوتش بخوایم یه برداشتی بکنیم. تا عقل ورزیده نباشه، این عقل باید و نبایدی، خوب صداشو نمیشنویم که آقا اینجا شما سکوت داری یا حکم داری. به طور خاص تو همین اقتضای نهی الفساد دیدید مرحوم مظفر یه تو استدلال در واقع نهی بر فساد تو معاملات، هی میگفت لم یثبت. این لم یثبت چی میخواست بگه؟ میخواست بگه سکوت با خیلی واضح نبود بیانات ایشون. میخوام بگم خوب بخواد صدای عقل شنیده بشه، احکام عقل به طور به وضوح، آدم میگه آقا من که اینجا اینو درک نکردم. این یه در واقع پیشورز غلط ناخودآگاهی متاسفانه بین خیلی از در واقع طلابی که فقه و اصول میخونن هست، میگن آقا اینی که مثلا فلان بزرگ گفت عقل من که اینو نمیفهمه. خب عقلتو تربیت کن. عقل من نمیفهمه نه یعنی من خیلی ملاکم، حالا عقل من نمیفهمه. دیدید تو عرف میگن آقا منم عرفم، تو اونجا حق دارن، آره عرفید، عوام مید، اتفاق خیلی خوبه تو فقه اصول عوام باشیم. اصلا این یه مزیت، یکی عوام باشه تو مواجهه اونجایی که لازمه، عرفی و عوام که میگم نه بار منفیه مثلا اشتباهشه، نه عوام یه توده مردم، مردم اینجوری میفهمن، اتفاق خیلی خوبه، این یه مزیته. فقط مشکل اینه که آقا همه جا نباید عوام باشی، اونجایی که باید عاقل باشی، عقل عملی، حکمت عملی، ببینی چه اقتضایی داره، اونجا اتفاقا باید ورزیده باشی. مثلا تو بحثای تکوینی میری به یکی استدلال بر مثلا اینکه خدا جسم نیست میکنی، طرف میگه من که نفهمیدم. میگه آقا خیلی واضحه، نگاه کن این بعد این، طرف حوصله نداره، نمیتونه چهار مرحله با تو بیاد، میگه من که نفهمیدم. چی بهش میگی؟ میگه خب تو چون نفهمیدی عقلت هم که برات حجته، پس تو میتونی، نه، میگه آقا برو خودتو تربیت کن، برو عقلتو تربیت کن، عقل هست و نیست تو، در واقع عقل حکمت نظری تو برو تقویت کن. تقویتش به چیه؟ همیشه تو طول تاریخ چه توصیه‌ای میکردن به کسایی که استدلالشون ضعیف بوده، نمیتونستن خیلی، میگن برو ریاضی بخون، برو منطق بخون، برو نمیدونم فضاهای استدلالی کار کن. مثلا یکی خیلی رو کارهای جدلی کار کردم، از این آدما دیدم، اینا که معمولا خیلی عادت به مناظره دارن، بعضیاشون دیگه همه جا حال جدل بهشون هست، مثلا تو خونه هم با زن و بچهش جدلی کار میکنه، نمیدونم وقتی میخواد مثلا بحث دیدم اینا رو، یعنی متأسفانه آسیبه. اتفاقا جدل بلد بودن یه مزیته، کمان که اون عوام بودنه تو فقه و اصول مزیه، فقط این همه باید سر جای خودش، و اون سر جای خودش باید اتفاقا اون جنبه رو تربیت کنیم، تقویت کنیم. مثلا جایی که باید عرفی عوامانه وارد بشیم، ما باید عرفیت خودمون رو اونجاها تقویت کنیم، باید بلد باشیم تقویت عرفیت به چیز، که سر باب مناسبش تو حجج باید مقدار سر اینا صحبت کنیم. مثلا مناشأ حکم عرف به یه چیز چه میتونه باشه، تو میتونی اونجا حال عرفی که داری رو باز کنی، توضیح بدی، ببین بگی چون این اینجوری قشنگ توضیح بدی چرا حال عوامانت داره اینو میفهمه، و قشنگ حجت هم از سر یه جاهایی که باید برسیدش، مثلا تو مخصوص کشف مصداقای حکم شرعی، نه تو استم. عقلم همینه، عقلم باید تربیت بشه، تربیت این عقل کار لازم داره. متاسفانه الان خوب درسای حکمت عملی و کتابای حکمت عملی اونقدر منسجم نیست، رواج نداره، باید یه نهضتی توی حوزه را بیفته. الحمدلله بزرگانی هستن دارن زحمت میکشن، به طور خاص جناب استاد آیت الله یزدان‌پناه خیلی عالی دارن توی این زمین ها کار میکنن. خلاصه باید تربیت کنیم این جنبه حکمت عملی و این عقلمونو، که میرسیم توی این جور جاها هر کی یه چیزی میگه، یعنی هر کی یه حالی که داره، حالا ممکنه اون حالش از حال عرفیتش باشه، اسمشو بذاره عقل، این خیلی پیش میاد تو همین غیر مستقلات، بلکه تو مستقلات. از اون بر تو مستقلات از اون بر میفتن، از خودون بر، مثل بزرگانی مثل آیا خویی رحمت الله و شهید صد رحمت الله علی، میگن عقل کبراییه که صغرا نداره تو مستقلات. ما اونجا دعواهامونو کردیم، حرفامونو زدیم، یعنی چی کبراییه که صغرا نداره؟ اینا همه ریشه تو در واقع عدم کار کردن تو حکمت عملیه. این واضحه که بزرگانی مثل آقای خویی مثل شهید صد تو حکمت عملی به معنای دقیق کلمه در واقع کار نکردن و دغدغه نداشتن. از اون ور عقل هیچی حکم نداره، میرسیم به غیر مستقلات، هر کی هر چی که داره رو معمولا به اسم عقل میخواد اینجا خلاصه غالب کنه. آقا این حکم عقله، کی گفته؟ چرا اینجا راحت میگیرن اونجا سخت؟ اونجا چون عقل مستقله، قراره عقل محضن یه حکمی برسه، اونجا احساس میشه آقا عقل داره خودش به رأسه یه کاری میکنه. اینجا تو منظور، اینجا منظورم غیر مستقلاته. تو غیر مستقلات چون قرار بیاد اون فضای شرعی استنباطی کنه، استنتاجی کنه، اینجا خیلی راحت ترن. به خاطر همین معمولا که میگم، یعنی یه وقتایی پیش میاد قشنگ دیده شده که یه فهم عرفی رو اینجا اسم عقل روش گذاشتن، عقل نیست واقعا، بلکه اون حال عقلایی و عرفیه. اینم نکته بعدی. حالا حال عرفی و عقلایی مگه بده؟ نکته بعدی، مگه حال عرفی و عقلایی بده؟ نه اتفاقا بد نیست، فقط اسم عقل روش نداریم، چون نوع ورود و خروج عقلی با نوع ورود و خروج عرفی و عقلایی متفاوته. اسم عقل روش گذاشتن و اون مثلا احکام عقلی و اینا رو مخصوص بخوایم خیلی اینو محکم بگیریم، اونجا خراب میکنه. این رویکرد عرفی و عقلایی یکی از اون رویکردهای مهمه که متاسفانه کم بهش پرداخته شده. به طور خاص اون عبارت صفحه 66 از ذریعه سید مرتضی که چند بار تو این مباحث براتون خوندم خیلی مهم بود، که ایشون میگفت آقا در واقع مثلا تو لغت این فهمیده نمیشه، ولی تو عرف شرعی این فهمیده میشه. خیلی چیزا رو گفت، اجزا رو گفت، نمیدونم درات نهی بر فساد رو گفت، خیلی چیزا رو گفت، خیلی به درد ما خورد اون عبارت. نه اینکه حرفشون درست باشه ها، نه، کسیه که به این روی کرد، به این نوع نگاه توجه کرده. حالا شاید حکمی که داده، مثلا نظری که داده رو قبول نداشته باشیم، درست نباشه، سر جاش باید بحث کنیم، ولی این روی کرد که آقا ما غیر از مباحث لفظی که تو زمان قدما زبانی لغوی عام مطرح بوده، یه روی کرده عرفی عقلایی مثلا سرنوشت ساز داریم. عرفی عقلایی هم میتونه عام باشه، یعنی عرف عام اینو میگن، میتونه عرف خاص باشه، عرف خاصی که در واقع سید مرتضی بهش توجه داشت. عرف خاص یعنی چی؟ آقا میگفت اذا ورد عن المولا عن الشارع عن الرسول، اینجوری باید بفهمید. یعنی داشت میگفت آقا فضای اسلام یه فضای اولا قانونی و اونم قانونی خاص. حالا این وقت تحلیل و زبان ماست که داریم به فرمایش ایشون میدیم، ولی خب ایشون اینجوری که نگفت، اما منظور همینه. یعنی آقا یه قراین ویژه‌ای بر کل فضای اسلام و شریعت اسلام و تشریع قانونی اسلام حاکمه، که مثلا ظهور امر اگر از لسان شارع باشه، ظهور هم در وجوبه، در فوریت، در نمیدونم اجزاء یا نه در فساد. خیلی بیان مهم سوال داشته شما.
مثلا که این بحث عقل مشهود که فرمودید،
بله
توضیح داشتید دادید، انگار این حکمی که از دلش در میاد یه اطمینانی نمیشه یا حالت ذهنی پیدا میکنه. چرا
اصلا حکم عقل بخواد عقل باشه قرار نیست اطمینانی باشه، همین واژه‌تون غلطه. حکم عقل اگه بخواد عقل بخواد عقل باشه باید قطعی یقینی باشه، تمام. عقل اطمینان توش مطرح نیست، اطمینان برای مباحث زبانی، برای مباحث عرفی و عقلایی. ولی عقل بخواد واقعا عقل باشه، حکمش اگه بخواد عقل باشه حکمش 100%. حالا این 100% میتونه مشروط باشه میتونه نباشه. مثلا عقل 100% میگه به این شرط آن، بله. یا نه میگه 100% آن، تمام، بدون هیچ شرطی. اینجا ها عرض کردم اگرم حکم عقل باشه که یه جاهایی هست مشروطه، مشروط به این که آقا شارع خودش چیزی نگفته باشه. اینجوری
بسر همینه، خروجی که ما میخواییم بگیریم چون مشروطه هنوز بررسی نشده،
بله. همین مشکل، همینه مشکل، اینه که دارم عرض میکنم، همینو میخواستم الان عرض کنم که آقا یه مشکل مهم ما در تطبیق این مباحث اصولی که تو غیر مستقلات خوندیم تو فقه داریم. چرا؟ چون با این بیاناتی که عرض کردیم یه سری از این احکامی که اینجا هست، نمیگم همیشه ولی یه وقتایی مشروطه، ما اگه بخوایم بریم تو فقه مثلا بحث اجزا حرف نتیجه گرفتیم، بخوایم تو فقه سریع پیاده کنیم، چه بدونم دلالت نهی بر فساد بخوایم سریع پیاده کنیم، چی رو سریع پیاده کنیم، این درست نیست. باید حتما اون شرطه رو اول بررسی کنیم. اگر حالا یکی ممکن بگه نه آقا این حرف تو رو قبول ندارم، عقل من، عقل اینجا داره قطعی حکم میده، خب اون بره اجرا کنه، اون حرف مشکلی که نداریم. ولی حرف اینه که اگر مشروط باشه باید قبل از اینکه بریم فلان مبنامون رو که تو اینجا گرفتیم نتیجه گرفتیم بریم تو فقه پیاده کنیم، باید حتما فضای فتاوا و روایات رو بررسی کنیم. در واقع من عرضم اینه آقا بررسی اون فضای فتاوا و روایات کار اصوله. ما تو اصول کارو تا نصفه بردیم یه جاهایی. اگه عقل واقعا بگه لولا روایات، لولا فضای قانونی شارع، لولا اینا من این حکمو میدم، خب ما باید بریم اونم بررسی کنیم ببینیم این لولای هست یا نیست دیگه. حکم شرطی که نباید دیم تا نصفه راهه، بله. اگر اونا نباشه حکم من مثلا عدم اجزا است. حالا چی آخرش؟ اونی که من باید برم تو فقه حفظش کنم، برم تو فقه اجراش کنم، کدومه؟ باید بری بررسی کنی. چیا رو باید بررسی کنیم؟ به طور خاص باید بریم در واقع فضای همون که عرض کردم، ببینیم فرهنگی از شارع به ما تو این فضا رسیده یا نه رو بررسی بکنیم با همون سه مرحله روایات، اصحاب و فتاوای فقها. بخوام یه جنبندی نهایی داشته باشم، یک، احکام عقل متاسفانه خوب شناخته نشده، چون عقل باید و نبایدی ما، حالا بعضی بهش میگن عقل عملی توی یه اصطلاح عامی، ولی حالا به طور کل دلیلش هم اینه که ما خوب رو حکمت عملی که علم پرورش این بود از احکام عقله خوب کار نکردیم. نباید به صرف این که بگیم آقا عقل ما که اینجا چیزی نمیگه، خب عقل تو برو تربیت کن. یک، عقل رو باید تربیت کنیم، این نتیجه خیلی مهمه. کسی بخواد تو فقه خصوصا، دقت کنید، خصوصا فقه اجتماعی، خصوصا فقه حکومتی، فقه تمدن ساز کار بکنه، قطعاً بدون هیچ شکی باید به طور جدی رو حکمت عملی و کلن پرورش این عقل باید و نبایدیش کار بکنه. نکنه اصلا نمیتونه بره سراغ فقه فرهنگ، فقه تربیت، فقه چی فقه چی، اصلا ناقص میشه. باید اولا عقل از این سنخ عقلی که تو فقه اصول قراره به درد ما بخوره، خصوصا مدل غیر مستقلاتیش، یعنی اون عقلی که میخواد بیاد روی یه حکم بشه، باید روی این کار بشه که حالا این سر جاش. نتیجه دو، خیلی از چیزایی که اینجا به عنوان حکم عقل تو غیر مستقلات گفتن حکم عقل نیست، خیلی وقتا حکم در واقع عرفی ماست، نگاه های عقلایی ماست، نتایج اطمینانی یا ظن قویه که حالا خیلی جا اطمینانیه، به اسم حکم عقل قطعی یه وقتایی بیانش میکنن. این اصلا خوب تفکیک نشده و این دقت توش نشده. سه، حکم عقل هم اگه واقعا باشه، خیلی وقتا حکم عقل واقعا حالا عقل باشه، خیلی وقتا حکمش مشروطه. اینجا مشروطه به اینه که شارع چیز دیگری نگفته باشد، خودش نیومده گفته باشه من اینو میخوام. در نتیجه نتیجه چهار چیه؟ ما در مباحث غیر مستقلات خیلی باید تعامل کنیم با آیات و روایات و با فرهنگ اصحاب و با در واقع فتاوا و بلد باشیم چجوری از دل اونا یه چیزو در بیاریم. چی رو؟ فرهنگ معصوم یا مذاق شاره، حالا با هر واژه‌ای می‌خوایم بگیم. یعنی آقا یه سری چیزا قرائن متصل به زمانه است، اینا رو میشه از دل این چند تا چیز در آوردیم. باید روشاشو بلد باشید، نمونه‌هاشو دیده باشید. این نتیجه چهار. نتیجه پنج، ما میشه سه مرحله رو تصویر کنیم. یه مرحله تو این جور مباحث، یه مرحله ما اصلا دغدغه‌مون اینه که ببینیم کلن عرف تو اینجاها چی کار میکنه. عرف اغلای عالم منظورمه، یعنی منظورم فضاهای کلی بشریته، حالا با این واژه عام بگم فضای کلی بشری، مثلا تو این جور جاها تو حقوقشون چی کار میکنن. مثلا تو حقوق کشور مختلف بحثی مثل اجزا، مثل ذات نهی بر فساد، اونجایش که معنی داره، اینجا چی کار میکنن. این میشه اون در واقع چیزی که حکم عقل عمومی انسانیه. این یه لایه است، ما نباید به این اکتفا کنیم. یه لایه اینه که آقا فضای خاص قانونی، اونم قانون دینی که قرار خاتم باشد، شریعت خاص اسلام، یعنی هم جنبه قانونی هم قانونی خاص، این باید لحاظ بشه که در واقع فضای دوم میتونه قرائن خاصی باشه، قرائن عام می باشه که در واقع بتونه مسئله رو برای ما حل کنه. حالا تا اینجا داشته باشید، چون زمان تموم شده، این نتایج، چون بقیهش نتایج مهمیه، من باید جلسه بعد خدمتتون توضیح بدم. این نتیجه پنج رو داشته باشید ان شاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.